رادیوی آزادی،
مجله خبری.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در ماشوی رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی یکشنبه 6 ژانویه و من میرزا سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. نیروهای آمریکا برای اداره دو پتریوت با ترکیه آمدند. چاوز با وجود مریضی رئیس جمهور ونزوئلا خواهد ماند. در یک سانحه ماشین برفگر در ایتالیا 6 سیاح روس جان داد. در سوق در یک روز 2 مرد خودکشی کردند و در اسفره یک رادیوی نوی خصوصی به فعالیت شروع کرد. تفصیل خبرها. نیروهای آمریکا به خاطر اداره مشک‌اندازهای پاتریوت در ترکیه مستقر شدند. این مشک‌ها دفاعی ترکیه از جنگ در کشور همسایه سوریه را به هدف دارند. ستاد اروپایی ارتش آمریکا گفت با منظور اداره دو توپخانه پاتریوت حدود 400 نیرو در ترکیه جابجا میشوند. طبق توافق 4 توپخانه دیگری پاتریوت را آلمان و هلند اداره خواهند کرد. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. داستان جمعیت هند گفت علیه 5 مرد گمانبر با تجاوز به ناموس یک دانشجو دختر در دهلی نو که موج اعتراض های خشم‌آلود را به بار آورد دلایل شایعی کافی جمع شده است. این دختر 23 ساله و همراه مرد او روز 16 دکمبر هدف حمله قرار گرفت. دو هفته بعد در بیمارستان در سنگاپور درگذشت. در این رابطه 5 تن با تجاوز و کشتار عیبدار شدند و شاید حکم قتل بگیرند. آنها ظاهرا روز دوشنبه به دادگاه احضار خواهند شد. نایب رئیس جمهور ونزوئلا گفت هوگو چاوز حتی اگر روز 10 ژانویه با علت عاقبت های جراحی سرطانش در کوبا سوگند دوره نو 6 ساله ریاست را ادا هم کرده نتواند رئیس جمهور خواهد ماند. نیکولاس مادورو گفت قانون اساسی به پرزیدنت حق ادامه رهبری در صورت مریضی را میدهد و دادگاه عالی میتواند سوگند او را به تر قبول کند. مخالفین میگفتند که رهبری دولت باید موقتا به رئیس مجلس ملی سپرده شود. چاوز از زمان جراحی اخیر روز 11 دکمبرش در کوبا در مظهر عام ظاهر نشده است. این جراحی چهارمی سرطان چاوز 58 ساله در یک نیم سال اخیر بود. در سانحه یک ماشین برفگر در کوهستان آلپ ایتالیا 6 سیاح از روسیه هلاک شدند. در این فلاکت روز جمعه در کوه چرمیس در ولایت ترنتینو 2 تن دیگر جراحات های سنگین برداشتند. کوسوا رئیس جمهور سربستان تومیسلاو نیکولیس را از بازدید کوسوا در عید مولود مسیحی پراوسلاوی منع کرد. معاون سروزیر کوسوا خیردین کوچی گفته است نیکولیس تنها زمان اجازه سفر خواهد گرفت که به مقامات کوسوا هم اجازه ملاقات با البانی های مقیم وادی پرسوا در جنوب سربستان را بدهند. نیکولیس میخواست از دایر گراچانیتسی کوسوا زیارت کند. سرپا مولود مسیح را 7 ژانویه جشن میگیرند. کوسوا 5 سال پیش اعلان استقلال کرد ولی بلگراد تا حال جدایی ولایت سابقش را رد میکند. تنها در یک روز آخر در شمال تاجیکستان 2 مورد خودکشی ثبت شده است. در پلیس ولایت سوغ به اوستا گفتند در شهر استرافشان یک مرد 44 ساله صاحب 3 فرزند خود را به دار کشید و در کنیبودام پدر 5 فرزند با همین شیوه در منزلش با زندگی پدرود گفت. سوغ در سبقت خودکشی در بین ولایت های تاجیکستان در جای اول از سال گذشته. در این ولایت 293 مورد خودکشی ثبت شده بود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما هشدار داد که آمریکا در پی بحث‌های اخیر پیشگیری از شکاف مالیاتی در کنگره بحث‌های بیشتر بودجه را به خود اجازه داده نمی‌تواند. این هشدار در حالی است که وکیلان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره با نبرد نوبتی پیرامون لیمیت قرض فعلا 16.4 تریلیون دلاری آمریکا آمادگی می‌گیرند. کنگره برای بالا بردن این لیمیت تقریبا 2 ماه فرصت دارد وگرنه دولت آمریکا می‌تواند در راه اجرای عهده‌داری مالیش دچار کوتاهی شود. داستان فدرالی آمریکا گفت شواهد یافت شده هاکیس که یک روحانی مسلمان و پسر او با جمع‌آوری پول برای تحریک طالبان به خاطر انجام حمله‌ها ضد منافع آمریکا مشغول بودند. جان شیبلی گفت حافظخان 77 ساله و اظهارخان 26 ساله که حالا در میامی محاکمه می‌شوند این کار را از نام دین اسلام می‌کردند. پدر و پسر این اتهامات را رد می‌کنند. حافظخان امام مسجد میامی و پسر او امام مسجد دیگری در فلوریدا بود. در اسفرا شبکه نوی رادیویی به فعالیت آغاز کرد. رادیوی اسفرا شبکه خصوصی اطلاعاتی و تفریحی است که برنامه‌هایش را در نواحی مرز تاجیکستان و قرقیزستان هم شنیده می‌توانند. مدیر شبکه صابون قربانوف گفته است رادیوی اسفرا فعلا در شبانه روز 16 ساعت برنامه پخش می‌کند. یک زمین لرزه شدید سویل‌های آلاسکا را تا کندو ده بویسه اعلان هشدار تسونامی شد. مرکز زمین شناسی آمریکا شدت زلزله صبح شنبه را 7.5 بال حساب کرده است. درباره کدام خسارات گزارش نشده است و هشدار تسونامی هم بعد همگی چند ساعت لغو شد. و نیویورک تایمز خبر داد که ولسی پدرونی در گذشته شورادیار و حالا بدنام شده لنس آرمسترونگ شاید استفاده دوپینگ را اعتراف کند. آرمسترونگ به همین علت از 7 عنوان قهرمانیش در تور دوی فرانس محروم شده، برای عمرباد از حق شرکت در ورزشی ولسی پدرونی نیز محروم شده بود. آرمسترونگ به نزدیکانش گفته است حالا فکر دارد که با این اعتراف کریرش را در ورزش احیا کند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به ozodi.org. اما حالا نوبت میرسد به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
در سبقت چیز برگر و سمبوسا در خوجان ظاهران سمبوسا پیروز شده است، اما سمبوسه لرمانتوف
احکام جهت هست میکنیم بمزه اما معقول اما بیاد بمزه
یعنی که چه لرمانتوف که هست اما لرمانتوف فکته من دیگه حاکم وزی تاجکش بفرید آسی شده گه خودی او مردم لرمانتوف فکته میگویم سیرش نیست نه او بنامه کشه برکنه چاخ کرده میکنیم از گشتین سویجیست ولی سالت فویزن هست.
گزارش در باره منزه سموسه لرمانتوف را داریم در این برنامه. حالا یک نگاه به سرخط گزارش های دیگری این مجله. آغاز اعزام تا 400 نیروی آمریکا به ترکیه. 6 پتریوت به خاطر دفاع این عضو ناتو از جنگ سوریه. مشکل در علاوه پولی ها بود که رفع شد. پاسخ گارد ملی به شکایت افسران بی معاش. 27% تنها به دنگره و 1% به بشکنت و ناصر خسرو. تقسیم نابرابر سرمایه ها در خطلان. ماجرای خبرنگار آوازه و حقیقت با جانب که مراد و شهری که سراپا بویی روستا میکند. پرداخت به فرهنگ شهرنشینی در نمونه دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. استقرار نیروهای آمریکا در ترکیه به خاطر اداره موشک‌اندازهای پاتریوت شروع شده است. ترکیه که عضو ناتو میباشد رسما در ماه نوامبر سال 2012 به خاطر دفاع از تهدیدهای ناشی از نزاع در کشور همسایه سوریه از پیمان نظامی ناتو خواسته بود 900 کیلومتر مرزهایش با سوریه را با چنین تسلیحاتی ثقیل تقویت کند. آشوب‌های سوریه علیه رژیم رئیس کنونی آن جمهوری بشار اسد در ماه مارس سال 2011 آغاز یافته به تدریج به نزاع مسلحانه منجر شد و اینک هرچی بیشتر یک جنگ کامل شهروندی اعتراف می‌شود. آتش این جنگ کم کم به کشورهای همجوار سوریه هم تأثیر میکند. لبنان علاکه چند دفعه شاهد موج درگیری ها بین سنی ها و پیروان رویه علوی مذهب شیعه که با دلایل مذهبی از بشار اسد حمایت میکنند شد. ترکیه که به ده ها هزار پناهجو از سوریه پناه داده است در پایان سال گذشته مورد چندین تیرباران از قلمرو سوریه قرار گرفت. موشک‌اندازهای پاتریوت میتوانند هواپیماها و موشکهایی را که به حریم ترکیه تهدید میکنند بزنند. ستاد اروپایی ارتش آمریکا گفت در مجموع برای اداره دو شبکه پاتریوت که واشنگتن به خاطر کمک به این متحدش در ناتو جدا کرده است، حدود 400 نیروی آمریکایی در ترکیه جابجا خواهند شد. نخستین نیروی آمریکا روز جمعه به ترکیه رسید. طبق توافق، آلمان و هلند نیز هر کدام وعده تامین دو شبکه پاتریوت و اعزام تا 400 سرباز و افسر به ترکیه را داده‌اند. اعزام نیروهای آن دو کشور به ترکیه انتظار می‌رود هفته آینده آغاز شود. طبق برنامه این 6 شبکه پاتریوت از پایان ماه ژانویه فعال کرده خواهند شد. ناتو می‌گوید هدف از استقرار موشک‌اندازهای پاتریوت دفاع از ترکیه است، نه پشتیبانی از پیشنهاد تأسیس منطقه برای پروازها ممنوع در حریم هوایی سوریه. اما تصمیم استقرار این تسلیحات در ترکیه با انتقاد تند رژیم بشار اسد و هم متحدان کلیدیش ایران و روسیه روبرو شده است. استقرار نیروهای آمریکا در ترکیه در حال شروع می شود که درگیری ها در سوریه باز هم شدت می گیرند. سازمان ملل متحد اخیراً گفت طی 21 ماه آشوب ها در این کشور عربی بیش از 60 هزار نفر جان باخته اند. روز جمعه نیروهای هوایی و زمینی دولت سوریه مناطق زیر دست چریکی ها را در اطراف دمشق بمبار کرد. این عملیات یک روز بعد از ترکش بمب در یک ایستگاه فروش سوخت در شمال پایتخت سوریه است که دست کم 11 کشته به جا گذاشت. روز چهارشنبه بر اثر حمله هوایی به یک ایستگاه دیگری فروش سوخت در دمشق ده ها نفر کشته شده بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. برخی افسران گارد ملی تاجیکستان به آزادی شکایت کردند که معاش آنها را چند مدت باز پرداخت نمی کنند، اما مسئولین گارد می گویند مشکل تنها در پرداخت برخی امتیازهای ایلاوگی پیش آمده بود که فعلا آن هم حل شده است. از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهادی میلاد را می شنویم.
گارد ملی تاجیکستان آوازه ها درباره پرداخت نشدن معاش افسران و کارگرانش را به پای خواند. بهادر بوریف یک افسر گارد بر رادیو آزادی گفت تا یکم انور و پس از آن معاش تمام کارمندان و افسران پرداخت شده، تا این زمان تنها ایده از پرداخت های ایلاوگی به تاخیر افتاده بود که حالا این همه ایلاوه پولی ها هم به حساب کارمندان گذرانیده شدند.
غیر معاش با پولی چند فایزه دارم. او چند فایزه ای حسابی چیزی خود شد. او معاشو سر وقت گرفتگی هم. یک وقت است معاشو شد اما خوب گذاشته یک وقت روز دور سر گذاشتگی هست. چلی سه ماه نه. انا او چل فایزه دارن صحبه چیزی مخصوص هست. هم وقت هم ترک دیر شد که همه شد گذارونه گرفتم.
یک افسری دیگر گفت خادمان گارد ملی عادتاً تا سنه پنجمی ماه معاش خود را دسترس میکنند و حالا به دلیل به روزهای استراحت راست آمدن این سنه روزهای دیگر معاش خود را دسترس خواهند کرد و افزود از تاجیک صادرات بانک اطلاع گرفتند که معاش آنها به حسابشان گذشته است. قبلا یک افسری گارد ملی تاجیکستان که از گفتن نامش خودداری کرد بر رادیوی آزادی گفت کارمندان و افسران این نهاد دو ماه به این سو مزد مهنت خود را نگرفتند. او از قبل مسئولین گفت که مبلغ معاش از وزارت مالیه نگذشته است، اما بختیار ظهورو مسئول از این وزارت بر رادیوی آزادی گفت هیچ مشکلی در پرداخت مبلغ گارد ملی پیش نیامده است.
خیلی نیستکه اما سر وقت
در همین حال یک نفر که خود را امیربیک کارمند مرکز آموزشی گارد ملی معرفی کرد گفت تمام پرداخت هایش را گرفته است و یگان مشکل در این زمینه نداشت.
هم نوبر گسگیم هم دکبر گسگیم. ممکن کماندراش شو گسگیم هستم برای کماندراش میگم. هم بچه ها که بدخشان رفتن کار یک مورد ما نبره یا اوجه بسار قیب چار مو پنج مول نیمیخواه کمو جای که
گارد ملی از نهادهای مهمی نیروهای مسلح تاجیکستان است که در آغاز گارد پرزیدنتی نام داشت و از جمله امنیت رئیس جمهوری تاجیکستان را تأمین میکرد. این نهاد از سال 2004 گارد ملی نام گرفت. گارد ملی از اشتراک کنندگان عملیات های نیروهای حکومتی علیه گروه های سلاح بدست مخالف دولت از جمله در طویل دره و غرم و اخیراً در شهر خاروق بود. عبدالرحمن شریپوف سابق کارمند ریاست اکتشاف گارد ملی که صفهای آن را سال 2010 ترک کرده است میگوید مشکل مالیوی در گارد ملی همیشه وجود داشت، از جمله به خود او نیز امتیاز 30% را نسپرده بودند. بنا به اطلاع منابع ما چند سال پیش به دلیل مشکلات مالیوی یک محاسب گارد ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان. ولایت ختلان، بزرگترین ولایت تاجیکستان، در سال 2012 از بودجه دولتی و از سرمایه خارجی همگی 770 میلیون سومانی سرمایه گرفته است، اما چوریک سرمایه گذاری های یک سال آخر به اقتصاد ختلان تنها به ناحیه دنگره از ادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان امال رحمان صورت گرفته است و به نواحی چون بیشکن یا بلجوان از این دسترخان کمتر از یک فویز رسیده است. تفصیلات بیشتری موضوع از خبرنگاری آزادی در خورغانتپا ناصرجانی مامور زاده.
در سال گذشته 2012 هم به اقتصاد ولایت ختلان نزدیک 770 میلیون سومانی سرمایه گذاری شده است، در حالی که بیش از 27% این سرمایه ها تنها به یک ناحیه و آن هم دنغره اختصاص داده شده است. نواحی سرحدی شهری توز، ناصری خسرو و قمادیان و ناحیه های کوهی بلجوان و خوالینگ کمتر از 1% جمع این سرمایه را به دست آوردند. کولوب و نارک نیز از جمله شهرهایند که سرمایه بیشتر از همه را صاحب شده، جمعا زیاد از نصف سرمایه‌گذاری عمومی در ختلان به دنقره، کولوب و نارک سفربر شده است. چون این نابرابری یا ناعدالتی در تقسیم سرمایه مایه تعجب تحلیلگران و کارشناسان شده است. سنگلی رحیموف استاد رشته اقتصاد در دانشگاه دولتی قرغان‌تپه میگوید دولت در تقسیم سرمایه به تمام مناطق کشور باید از عدالت اجتماعی و درجه نیازمندی شهر و نواحی کار میگیرد. به ادعای او بیشتر از همه نواحی سرحدی و کوهی به سرمایه دولتی و خارجی نیاز دارند. اما
سرمایه دغره اساسا سرمایه های خارجی واسه بین دولت است، بین یگان سرمایه گذاری دغرگی نیست. اینا قریب که همش قرض دولتی، همش سرمایه قرض دولتی است.
این هم در حالی است که گروه دیگر از کارشناسان حجم سرمایه اختصاص یافته به نواحی جنوبی تاجیکستان را همان ناکافی و استفاده آن را نامؤثر می‌خوانند. محمد اقبال اتایف کارشناس محلی میگوید جلب قریب 30% سرمایه دولتی شخصی و خارجی به ناحیه دنقره که زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان است نمیتواند به شایعات برخی تحلیلگران که این ناحیه را پایتخت آینده کشور مینامند دلیل ثابت کننده باشد. اما وی افزود جلب سرمایه به نواحی سرحدی و کوهی ختلان نمیتواند راه حل مشکلات فراوان باشد، چون اکثر این مبلغ ها قرضی بوده نواحی قشاق مرزی امکان بازگردانش را نخواهند داشت.
خوب است که مثلا در اونجا انفراستراکتور شرایط بودوباش بهتر کرده شود، امکانیت های مثلا اونجا که مرز است رفت و آمد بیشتر میشود، بعد شاهراه ها است اونها بیشتر شان خوب است.
اما سنگلی رحیموف استاد رشته اقتصادی دانشگاه قرغان‌تپه میگوید جلب سرمایه شخصی و خارجی به نواحی دوردست و از لحاظ اقتصادی عقیب زده مثل ناصری خسرو و بلجوان خوولین بسیار مشکل است.
خود بیشکن بگیرید، این یک ناحیه بسیار دور، هر قدر که از مرکز دور است همون قدر ارزش همین نمودهای محصولات قیمت میشود. یعنی که همونجا استحصال خودی نیست، بیکاری بسیار است، به سرمایه نمیشود. رئیس ولایت یا رئیس ناحیه همون ناحیه مردمی که از $1,000 $2,000 زیاد دارد دعوت کند، بانک های آمده برده دعوت کند، بانک هایی که قرض میکنند بیوزار صاحب کاری اول خورد روش کند. سر میکنیم از آهنگر قشلاق دیگر از آسیاب و از دیگر انفراساختار های خدمتی که برای مردم لازم است، همین ها نیست امروز در اونجا.
طبق اطلاع رسمی قریب 40% مبلغ سرمایه گذاری در ولایت ختلان خارجی، 30% شخصی و 22% دولتی بوده است. گفته می شود که بیش از 40% سرمایه برای ساختمان ها، 25% برای استحصال و تقسیمات نیروی گاز، برق و آب و 16% بر رشته معارف اختصاص داده شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
27% به دنقره و 0.1% به بشکنت و بلجوان تقسیم نابرابری سرمایه ها بین نواحی ختلان. و اکنون از دوشنبه بین یک خبرنگار محلی و آوازخوان معروف جانبه که مراد ظاهرا ماجرای دادگاهی در میگیرد، موضوعی محمد علی میگوید که در جریان پیگیری یک موضوع مربوط به حیات خصوصی آوازخوان، نفری خود را نماینده جانبه که مراد معرفی کرده او را دشنامو حقارت داده است. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در دوشنبه زرنگیزی نوروز شو.
موزونه محمد علی خبرنگاری نشریه اووزه و حقیقت تصمیم دارد اووزخان جانی بگمرادوف را برای تحقیر و تهدید به دادگاه بکشد. این خبرنگار میگوید برای دریافت پاسخ به سوال خوانندگان نشریه که میخواستند درباره فروپاشی اویله جانی بگ و مناسبت او با شبنم سورایا معلومات گیرند، به سابق همسر او مشهوره مراجعت کرده است. مشهوره در اول به سوال های خبرنگار پاسخ داده ولی گفته است برای نشر مواد باید با پدرش مشورت کند. اما روز دیگر نفری به او موزونه تماس گرفته و خود را یاور و بعدن برادر جانی بگ معرفی کرده، از خبرنگار خواسته است از بحری تهیه و نشر این مواد بگذرد و او را دشنام و تهدید و تحقیر کرده است. موضوعنا میگوید در اینجا او وظیفه خبرنگاری خود را انجام داده، خواسته است به سوال خوانندگان نشریه پاسخ دریافت کند.
یک سال زیاد می شود که خواننده ها فقط در همین باره از ما می پرسیدند. خودتان نظر می دارید که ما هیچ وقت حقوق نداریم که هر یک گازتا این منبری آزادی خلق است، منبری آزادی خواننده است. شخصا من هم از روی ایارهای ژورنالیستیکا گیریم، اگر وجدان من نمی بردارد که یگان سوال خواننده من یا خواننده هفته‌نامه ما به جواب ماند. این تهدید و تحقیر نه تنها برای من بود، این تهدید و تحقیر هم برای هفته‌نامه من بود، هم برای خواننده های ما بود.
خودی آوازخان این روزها بیرون از تاجیکستان است. بهروز زیورف کارگردان جانی بگ در صحبت با رادیوی آزادی از این حادثه سوری بی‌خبری کرد و گفت فکر نمی‌کند که خودی جانی بگ از این حادثه آگاه باشد، ولی افزود بهروز جانی بگ با روزنامه‌نگاران همکاری و مناسبت خوب دارد و حتماً بعد بازگشت از سفر با کارمندان نشریه آوازه و حقیقت صحبت کرده و زبان خواهد یافت.
خودی جانی بگ این حادثه واقف نیستم. بعد برگشتن جانی بگ ما با این هفته‌نامه این نفهمی‌ها برطرف می نماید. راه خوب.
اما خبرنگاری که میگوید از سوی آوری جانی بک تحقیر شده است باور دارد که خود آوازخان از این قضیه خوب آگاه است و قبل موضوع نه با او از رقم تلفنی شخصی جانی بک تماس گرفته تهدید و تحقیرش کردند. بهروز ورف کارگردان جانی بک مرادوف و تحلیلگری شو بیزنسی تاجیک میگوید در واقع بعضن خبرنگاران بدون رعایت معیارهای ژورنالیستی با سوالهای به آوازخانان مراجعه میکنند که یک نوع دخالت به زندگی شخصی آنهاست. اما با گفته او جانی بک از آوازخانان است که از صحبت با روزنامه‌نگاران نمیگریزد و بارها راجع به مناسبت هایش و امیل های فروپاشی اویله و هم دویتش باشد نمم به سوالی آنها پاسخ گفته است. موزونه محمد علیک میگوید اگر جانی بک و یاوری او به درک اشتباهی خود رفته برای صحبت با نشریه اظهاری آمادگی کنند شاید او از دعوای خود خواهد گذشت. او میخواهد این قضیه برای آوازخوان های دیگر یک نوع درس عبرت شود که در مناسبت با خبرنگاران از احترام کار بگیرند. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پیگیری موضوع های تاجیکستان را با یک گزارش ویژه ادامه می دهیم. دوشنبه پایتخت تقریبا 1 میلیون نفره تاجیکستان سالهای اخیر در ظاهر به یک شهر کامل مانندتر می شود ولی در باطن تغییری زیاد نکرده است. از ساکنان تهجوی پایتخت این طعنه را بسیار می شنوید که می گویند مردمی آمده از روستاها دوشنبه را به قشلاق تبدیل دادند. البته این طعنه ساکنان روستایی زاده پایتخت را عصبانی می کند که می گویند فرهنگ زندگی آنها هیچ کمی از شهری ها ندارد. همکار ما طاهری سفر با گزارش در این باره.
اگرچه تحقیق علمی در تاجیکستان نیست که ثابت کند ساکنان تهجوی دوشنبه نتوانستند مردم آمده از روستاها را به قبل شهری کنند، ولی مشاهده و علامت ها نمایانگری آن است که ساکنان نوی دوشنبه به حد رسم و رسوم خود را در پایتخت رایج کردند. ترکیب اهالی پایتخت تاجیکستان را جنگ خرابی آوری شهروندی تغییر داد. ملت های غیر تاجیک و همراه آنها زیایان تاجیک که 10 سالها مقیم دوشنبه بودند پایتخت را ترک کردند. جای آنها را مردم روستاها گرفتند و اهالی 600 هزار نفری دوشنبه را بنا به آمار غیر رسمی به 1 میلیون نفر رساندند. اکثریت انتظار داشتند که با ختم روزهای سخت دوران جنگ در دوشنبه مهمانان نو از برادران تهجوی خود فرهنگ شهرنشینی را یاد میگیرند و دوشنبه دیگر بار پاکیزه و آرام و شهری خوش معامله ها میشود. اما آنگونه که جامعه شناسان تاجیک میگویند چنین نشد و برعکس شهرنشینان بعضی از رسم و خرافات مردم محافظه‌کار دیهات را پذیرفتند. خیور قهاروف جامعه شناس تاجیک مشاهده های خود را در باره خصوصیت شهرنشینی و فرهنگ شهر و دیها در مقاله خلاصه کرده است. در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
همین مهاجری چیز داخلی باید شما شد که قسم زیادی مردم از دیهات در این شهر آمدن و آنها با فرهنگ شهر شناس نبودن و آنها از بس قسم زیاد را تشکیل می کردن. بنابراین هم آنها در اینجا از روی هوا فرهنگ دهی خودشان زندگی میکردن و این البته به مردم شهر کمون بیش تاثیر رسان جهدهای پیشروی شهرنشینی مردم را نسبتا کاسته کرد.
به گفته غیور قهاروف مردم روستاها همچنین با خود خرافات آوردند که به بعضی از شهریان سرایت کرد. تولد در شهر کم بود زیاد شد. جای نفوذ زیایان را نفوذ روحانیان گرفت که مردم دیهات به آنها اعتقاد بیشتر دارند. دلشاد رحیم فلکلورشناس تاجیک میگوید رفتار و معامله و حتی شیوه سخنرانی در دوشنبه یک نوع بیانگر تاثیر شیوه زندگی منطقه ها به فرهنگ شهری هاست.
مثل اینکه بیکار تمام بیکار باشن و کودکاشون هرچی خواهم میکنن. 3-4 سال آخر شهرداری تمام ایستگاه ها را به شیشگی کرد، اما امروز حساب کنید اگر 70-80% اونها علاقه شکسته شدن.
مثال دیگری را در این مورد رستم عزیزوف در فیسبوک برای رادیو آزادی نوشت که چنین است:
یک انتروپولوگ آلمانی که زبان تاجیکی را میداند به ما یک واقعه را نقل کرد. در یکی از کوچه های دوشنبه دو جوان یکدیگر را دیده، یکی ای فلان اوچا چی خیلی گفت، جوان دیگر باشد ها اوچا تا فلان همی جده ای. آلمانی بیچاره گمان داشت که اکنون این دو جوان به جان هم دیگر می افتند و برای دفاع از ناموسی پایمال شده مادرهایشان جنگ می کنند. اما این دو جوان یکدیگر را سخت به آغوش گرفتند و برای نهارخوری به آشخانه در آمدند. آلمانی بیچاره حیران مانده گمان کرده است که هنوز همه این نازکی های زبان غنی تاجیکی را درست درک نکرده است.
حکومت دوشنبه که تقریبا در هر جلسه اش آداب شهرنشینی و فرهنگ شهرداری را مطرح می کند، چند سال پیش قاعده های ترتیبات جمعیتی، آبادانی و سانیتری در دوشنبه را قبول کرد که که در آن از جمله به ساکنان نصیحت شده است از ساعت 11 شب تا 6 بامداد در جایهای جمعیتی و منزل زیست خود داد و فریاد نبردارند، هشتگ نکشند و آرامی جمعیتی را خللدار نکنند که بیشک برای خاتمه دادن به همین کارها گفتند. مرامنامه ساکنی پایتخت نیز وجود دارد که به خاطر تشویق فرهنگ شهرنشینی قبول شده است. حکومت دوشنبه گفته است که مانع آمدن ساکنان دیهات به پایتخت نمی شود و افتخار می کند که دوشنبه واقعا مکانی برآوردگی نیاز و احتیاجات شهروندان کارجو از تمام مناطق کشور گردیده است. اما می گوید شهرداری هر کسی به دوشنبه می آید باید بر اساس قاعده های شهرداری و شهرنشینی عمل کرده با عملهای ناشایسته نگذارد که نظام موجوده خلل دار گردد. ولی آنگونه که همکار ما محمد وفا رضازاده در شرح در فیسبوک در این باره نوشت، نباید چنین پنداشت که هرچی شهری ها دارند خوب است و هرچی روستایان زیشت. خیلی از روستایان فطرتاً فرهنگ شهری دارند و چه بسا شهریان که می سازد آنها را شهری ننامید.
شهری که تا حال بوی روستا میکند پرداخت به فرهنگ شهرنشینی در نمونه پایتخت تاجیکستان و در پایان برنامه از خوجند در مرکز ولایت سود آشخانه های به اصطلاح فست فود معروفیت بیشتر پیدا میکنند، از جمله به دلیل ارزانی و زود تهیه شدن غذاهای آنها. از سوی دیگر برخی غذاهای فست فود ملی چون سمبوسه کوچه لرمانتوف با مزه خود نیز جان را زیاد جذب میکند. از شهر خوجند خبرنگار آزادی معصوم محمد رجب با گزارش موضوع شیرین در بوره فست فود.
گمبورگر و چیزبورگری فست فود های خوجند در یک دو سال اخیر میانی ساکنان معروفیت پیدا کردند. اما خوراک های زودخوری محلی سمبوسه های لرمانتوف و ملی سیووسه و منتوی نصیبه هم خریداران خود را از دست ندادند. وقتی که به تالار فست فود نو افتتاح در میکرانوهیه 19 هم در آمدم، چند نفر سری میز استعمال میکردند و چند نفر دیگر هم مشغول انتخاب غذا بودند. همسبقان عبادالله و عارف جان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که به اینجا زیاد سر میزنند.
احکام جهتش میگیم به مزه ما معقول همه وقت اومده خودی میشه تمام ها تست تیار میشن.
شما حاضر چی گرفتید؟
گامبورگر.
چقدر ارزش دارد یک کافه و گامبورگر؟
5 تومان میشه. اشکمو سر میشن.
نرخ فست فود های گوناگون خوجند از 4 تا 8 سومانی است. شماره فست فود ها هم آهسته آهسته در مرکز و گوشه و کنارهای خوجند زیاد می شود. ارزانی، خوشمزگی و زود دسترسی میزان های اصلی پسندیده شدن این طعام های خارجی میانی ساکنان تاجیکستان است. ولی طعام های زودخوری به اصطلاح امریکایی و غربی مزه و لذت طعام های سریراهی به اصطلاح ملی تاجیکی را از کام ساکنان نبرده اند. سمبوسه و منتوهای گوشتین و کدوگین و علفی در 12 ماه سال برای سغدیان خوراک های زود و خوشخور باقی مانده اند. نرخی آنها هم از فست فود ها بلند نیست. در بازار و کنار راه ها جایهای جمع آمدی مردم دیدن تنورخانه ها در شهر خوجند یک منظره عادی است و اینجا هر سمبوسه و منتو فروشی سرخریدار میان ساکنان با نام های خاصه هم مشهور است. مثلا از بسیار ساکنان خوجند که پرسیدید سمبوسه خانه لرمانتوف در کجاست، به خطا راه نشان می دهند. از پزنده‌ای که سمبوسه های گرم و خوشبو و روغنچکان لرمانتوف را از تنور بیرون می آورد پرسیدم چرا لرمانتوف؟ وی گفت
دنی که چه لرمانتوف که هست؟ اما ما لرمانتوف فوته مان دیگه که وازی تاجیکش بفیرد آسی شدیگه خودی ها مردم لرمانتوف فوته می بیان.
سری همین بسیار مشهور شدنی سمبوسه لرمانتوف در چی؟
سیرش نیست نه او بنا مکشه و اکلی چاخ کده میکنید از گشتین سویجیس مولی سات فایزن دست گشت.
سمبوسه های خرد و کلان احسان 4 و 8 سامانی ارزش دارند. نرخ یک دانه سمبوسه انبرای از همه کلان و قیمت در تاجیکستان در کنار بازار پنجشنبه 12 سامانی است. اما طعمی آن سری دارد که تنها صاحبش خانم انبرای می داند و تعداد مشتریانش هم چندین سال است زیاد می شود و کم نه. ولی حالا تقریبا در تمام گوشه و کنارهای خوجند نمایندگی های سمبوسه ملی باز شده است و با فرق از فروشگاه های سریراهی سمبوسه ملی برای استعمال کنندگانش تالارهای زمانوی و تازه جوابگو به طلبات معاصری بهداشتی فراهم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مزه سمبوسه کوچه لرمانتوف و افزایش توجه مردم به آشخانه های فست فود در خوجند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی یکشنبه ششم ژانویه. من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر نوی مجله بامدادی خدمت شما برمیگردم، ولی گفتگوهای ما را بعد از یک پاره ترانه مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد ادامه میدهند. با ما در موج‌های رادیویی آزادی بمانید.
سمون رو میزنم پای کی بوری او با متن او بتنو در کنار از من دریای سی آب چشمی من با خود بگیر در کنار از من دریای سی آب چشمی من با خود بگیر